بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 100، سطر 9. و یشبه ان یکون یرا ان التعاقب المأخوذ فی حد الزد هو تعاقب بین شیئین بینهما غایة الخلاف. دلیل دومی که بر نفی حرکت جوهری اقامه شده بود این بود که حرکت اشتدادی یا تنقصی همیشه بین دو ضد واقع می شود، یعنی مبدأ و منتها باید ضد هم باشند و بین هما غایة الخلاف باشد تا متحرکی که از مبدأ به سمت منتها حرکت می کند حرکتش اشتدادی یا تنقصی باشد. و در جوهر ما تضاد نداریم، پس نمی توانیم مبدأی رو جوهر و منتهایی رو جوهر قرار بدیم و متحرک رو معتقد بشیم که بین المبدأ و المنتها حرکت جوهری می کند، چون شرط حرکت اشتدادی که حرکت جوهری هم می خواهد این چنین باشد این است که بین دو ضد تغییر حاصل شود و در جوهر ضد وجود نداره، پس تغییر بین دو ضد انجام نمیشه و نتیجتاً حرکت اشتدادی یا تنقصی محقق نمیشه. زد رو داریم تعریف میکنیم، ببینیم تعریف زد زد میکنه یا نه. حالا ایشون که زد ادعایی نگفت، نه ما اضافه کردیم. علاوه حالا ایشون ضد ادعایی نگفت، ضد واقعی گفت. اینجا لازم بود من ضد ادعایی رو اضافه کرد.
واقعا ضد نیست دیگه، یعنی شما درست فرمودید، چون که دو تا کس واقعا ضد نیستن.
در حرکت کیفی مبدا و منتها ضدند، در حرکت کمی هم ما تعریف ضد رو برشون اجرا میکنیم. در حرکت کیفی هم همینطور، در حرکت عینی هم همینطور. اینا بالاخره اون ضد اصطلاحی، حالا شاید نتونیم در حرکت عینی درستش کنیم، ولی در حرکت عینی هم به صورتی بالاخره ضدیت قائلیم. مبدا و منتها رو بینشون غایة الخلاف نمیگیریم، یا غایة الخلاف رو طور دیگه معنا میکنیم، وقتی که ضد ادعایی نمیشه. غایة الخلاف رو اینطور معنا میکنیم که بینشون واسطه باشه، که ایشون هم معنا کرد، دیروز هم خوندیم. وقت در اون صورت دیگه بین اون عینی که مبدع است و عینی که منتهاست غایة الخلاف واقع میشه، چون بینشون واسطه هست. اما اگر غایة الخلاف رو بخواییم اونطور معنا کنیم که واقعا بالاتر از اون خلافی نباشد، خب بین عینی که مبدع است و عینی که منتهاست غایة الخلاف نیست. نگید که تضاد ادعایی است، در غایة الخلاف توسعه قائل بشید، دیگه تضاد ادعایی نیست. وقت این رو ما، این که در غایة الخلاف توسعه قائل میشیم، اینو دیگه تحفظش میکنیم، اینو از دست نمیدیم. توجه میکنید؟ شما میگید چرا تضاد ادعایی رو در اینجا داریم از دست میدیم؟ عرض میکنم تضاد ادعایی تعبیر من بود، حالا اون تعبیر شما ندیده بگیرید. بگید که در تضاد حقیقی غایت الخلاف لازمه و غایت الخلاف هم صدق میکنه حتی در اونجایی که واسطه وجود داشته باشه، ولو اون غایت الخلاف اصطلاحی که ما دنبالشیم حاصل نشه. این مبنا رو عکس کنید که خودشون هم به همین تصریح کرد، وقتی رو همین مبنا تحفظ میکنه رو همین مبنا.
اما چون داریم بحث حدی میکنید نه بحث اعتباری
نه بحث اعتباری نیست، بحث اعتباری نیست. اینطور گفتیم اگر غایت الخلاف رو اعتبار کنیم به این صورت که بین این دو شیء ثالثی باشد که اون شیء ثالث خلافش کمتر باشد، اون وقت اون میشه غایت الخلاف. یه وقت میگید غایت الخلاف یعنی دیگه بالاتر از اون نیست، یه وقت میگید غایت الخلاف یعنی در این محدوده این غایت الخلافه. نه ببینید این ستا، این ستا یکی اول یکی آخر یکم وسط، آخری با وسطی قایت الخلاف، با وسطی قایت الخلاف نداره با اولی داره. چرا؟ چون اولی که شروع میشه وسط باش مخالفت داره اما قایت الخلاف نیست. چرا؟ چون پشترش منتها هست، چون مخالفت بعدی و بالاتری پشترش هست، پس وسطی قایت الخلاف نداره اما آخری قایت الخلاف داره دیگه. بعدش ما نداریم چیزی داریم توجه بشن، یعنی در واقع نداریم تو بحث خودمون، تو بحث خودمون نداریم. یعنی تو اینی که میخواییم تی کنیم دیگه این بعدی نداریم، منتها آخریشه. تو همینایی که داریم اولی با آخری قایت الخلاف دارد چون وسط وجود داره، وسطی که قایت الخلاف ندارد وجود داره و پشترشون قایت الخلاف داره. حالا اگه وسط وجود نداشت بین مبدا و منتها قایت الخلاف نبود، بنابر مبنایی که دیروز گفتیم بین مبدا و منتها قایت الخلاف نبود، چون مخالفت متوسط نداریم تا مخالفت نهایی درست بشه. اگر وسط مخالفتی بود مخالفت وسطی داشتیم، مخالفت نهایی هم بعدا درست میشد. اما چون مخالفت وسطی نداریم که پسش مخالفت نهایی نمیدیم، یه مخالفت بیشتر نیست، مبدا با منتها مخالفت دارد اما قایت الخلاف نیست. حالا امروز یه جور دیگه توضیح میگیم غیر از اون. اینا همه بر فرضه، یعنی بر مبناست، نه اینکه اعتباری باشه. اگر ما مبنامون این باشد تضاد اینطوری معنا میشه، اگر مبنامون اون باشه طور دیگه معنا میشه. الان داریم تضاد رو معنا میکنیم، تضاد دیروز یه جور معنا کردیم امروز یه جور دیگه معنا میکنیم. وقت بنابر معنای دیروز یه احکامی بار میشد، بنابر معنایی که امروز میکنیم یه احکام دیگه بار میشه. اینا معانی مختلفی است که از تعریف تضاد ما استخراج میکنیم و همش هم در تعریف تضاد قابل هست که اراده شود. وقت اگه اون که دیروز گفتیم اراده کنیم حکمش همون بود که دیروز گفتیم، اونی که امروز میخوام بگیم اراده کنیم حکمش رو بیان میکنیم. نفرمایید اینا اعتباریه، بفرمایید که این تعریف تضاد ما در مقابلمون میذاریم ازش دو جور برداشت میکنیم. اگر کسی اون طریق برداشت کرد باید این نتیجه رو بگیره، اگر کسی این طریق برداشت کرد باید این نتیجه رو بگیره. این اعتبار نیست، این برداشت از تعریف. خب توضیحی که ما داده بودیم این بود که باید ما تضاد رو بشناسیم تا بعد بفهمیم که در جوهر تضاد هست یا نیست. اون وقت اگر در جوهر تضاد بود حرکت جوهری رو اجرا کنیم. در بیانات قبلی من مطلبی گفتم، میگفتیم تضاد رو درست کنیم، این یه مطلب، بعد حرکت رو هم تصویر کنیم، این دو مطلب، که بعد از اثبات تضاد باید یه معونه دیگری رو متحمل میشدیم برای اثبات حرکت. دو تا کار باید انجام میدادیم، اول اثبات تضاد میکردیم، بعدن که تضاد اثبات شد تازه اثبات حرکت میکردی. تا حالا اینطوری گفته شد، ولی احتیاجی به این نبود. یعنی من یه مطلبی رو که مورد حاجت نبود ذکر کردم. همین که ما تضاد رو ثابت کنیم حرکت ثابت میشه، دیگه لازم نیست برای اثبات حرکت معونه جدیدی رو مرتکب بشیم، زحمت جدیدی بکشیم، چون حرکت بین المتضاد دینه. ما اگر تضاد رو درست کردیم حرکت درست میشه. من میخواستم بعد از تضاد با استمرار حرکت رو درست کنم، که اول تضاد باید درست بشه، بعد استمرار حاصل بشه، این استمرار باعث به وجود آمدن حرکت میشد. حالا میخوام استمرار رو تو خود تضاد درست کنم، که وقتی تضاد درست شد حرکت درست بشه. استمرار رو بیرون از تضاد نمیخوام درست کنم، اونم که گفتم اشکال نداشت، ولی الان میخوام راحت تر کنیم مسئله رو. اصلا توی خود تضاد ما استمرار رو درست میکنیم، بعدن حرکت دیگه با اثبات تضاد ثابت میشه. احتیاج نداره بعد از اثبات تضاد بین المتضادین حرکت درست کنیم، خود به خود دیگه حرکت اثبات میشه. الان طوری مطلب رو بیان میکنم که استمرار تو خود تضاد بیاد.
بنابراین مطلب دیروز شد که استمرار مترتب بر تضاد، الان
یعنی داخل در تضاد، نه این تضاد معتبر در تضاد. استمرار رو در تضاد معتبر میکنیم، که اگر استمرار نبود تضاد اصلا صادق نیست. اگر استمرار بود تضاد صادقه، و وقتی تضاد صادقه حرکت هم صادقه. نمیخوام تضاد بی استمرار تصور کنیم، که بعد استمرار رو بیرون تضاد اثبات کنیم و حرکت رو نتیجه بگیریم. استمرار رو تو خود تضاد درست میکنیم، که تضاد صدق میکند در صورت که استمرار باشد. اگر استمرار نبود تضاد نیست، وقت بعد از اینکه تضاد نبود دیگه راحت میشونیم بگیم حرکت نیست. ولی اگر استمرار بود تضاد هست، اگر تضاد هست حرکت هم هست. امروز میخوام اینطوری بیان کنم، فرقی با قبل نداره، جز اینکه زحمت رو کمتر میکنیم. ما در تعریف تضاد اعتبار کردیم غایت الخلاف را، و دو برداشت از این تعریف میکنیم. یکی برداشتی بود که دیروز گفته شد، که من برداشت دیروز رو مختصرا تکرار میکنم، بعد وارد برداشت امروز میشم. در برداشت دیروز این چنین گفتیم، باید بین دو ضد غایت الخلاف باشد، و غایت الخلاف رو اینطور تفسیر کردیم که واسطه وجود داشته باشه بین دو طرف. اگر واسطه وجود داشت اون واسطه رو مخالف مبدأ می گرفتیم، منتها براش مخالفت نهایی قائل نمی شدیم، چون پرسرش مخالف دیگری که عبارت از منتها بود می خواست بیاد. بنابراین برای واسطه قایت الخلاف قائل نمی شدیم، صبر می کردیم تا اون بعدی بیاد. وقت بعدی رو که منتها بود با مبدأ ملاحظه می کردیم، می گفتیم بینهما قایت الخلاف. پس در تضاد شرط بود وجود واسطه، شرط بود وجود، شرط بود قایت الخلاف، و قایت الخلاف توقف داشت بر وجود واسطه، پس شرط بود وجود واسطه. در اصلا در صدق تضاد وجود واسطه شرط بود، به حرکت هم کار نداشتیم. وقتی میخواستیم بیان کنیم که این دوتا تضاد دارن، باید بیان میکردیم که بینشون قایت الخلافه، و برای بیان قایت الخلاف لازم بود واسطه رو درست کنیم. پس تضاد متوقف بود بر وجود واسطه، اگر واسطه نبود تضاد نبود. به همین جهت گفتیم بین نار و هوا چون واسطه نیست تضاد نیست، ولی بین نار و ما واسطه هست تضاد هست. دیروز سوالی شد از من، من سوال خوب جواب ندادم. از من سوال شد اگر بین دو مبدا و منتها یک واسطه باشد و ما بتونیم دو واسطه قائل بشیم، آیا باز اونجا که یک واسطه است قایت الخلاف هست؟ یا حتما باید دوتا واسطه رو درست کنیم تا قایت الخلاف بشه؟ آیا بین خاک و آتش که دو واسطه است اینجا مسلم قایت الخلاف هست، بین آب و آتش هم که یک واسطه است قایت الخلاف هست یا نیست؟ من توضیح دادم و آخر قبول کردم که قایت الخلاف نیست، ولی الان میخوام برگردم. قایت الخلاف هست، قایت الخلاف بودن متوقف هست بر وجود واسطه، میخواد واسطه یکی باشه یا دوتا باشه. ما اون قایت الخلافی که تو ذهنمونه رعایت نمی کنیم که دیگه بالاتر از اون خلافی نباشد. تو همین محدودهی که داریم ملاحظه می کنیم، یعنی محدودهی که یکی مبدع گرفتیم یکی رو منتها گرفتیم، در این محدوده باید منتها و مبدع با هم قایت الخلاف داشته باشن. اگر یه واسطه بینشون وجود داشته باشه قایت الخلاف صادقه، چون ما میتونیم بگیم این واسطه قایت الخلاف ندارد، اون منتها قایت الخلاف دارد. اون وقت اگر رفتیم دوباره دو واسطه قرار دادیم، در این صورت باز قایت الخلاف بین واسطه ها نمیفته، بین اون مبدا و منتها میفته. یعنی اگر خاک رو با آتش ملاحظه کردیم که بینشون دو واسطه وجود داشت، یکی آب یکی هوا، در این صورت باز قایت الخلاف بین مبدا و منتها هست، چون میگیم این مبدا امری است، اون وسطی اول باش خلاف دارد و نقایت نقایت الخلاف، وسطی دوم خلافش خود بیشتره ولی نکامل، اون آخری خلافش تمامه. بین مبدا و منتها قایت الخلاف میشه. اگر آب رو با آتش سنجیدیم که وسطشون حواس یه دونه واسطه است، باز همین حرف رو میزنیم، میگیم مبدا امریست، وسطی باش خلاف متوسط دارد، آخری بیشترین خلاف رو دارد. حالا آیا تصور می شود که یه چیزی دیگری هم بیرون از این ستا باشد که او هم غایت الخلاف رو درست کند؟ بله ممکنه باشه، ولی ما به او کاری نداریم. ما مبدا و منتها رو می سنجیم با هم دیگه. اگر وسطی داشتند میگیم این وسط قایت الخلاف ندارد، منتها قایت الخلاف دارد. اگر وسط نداشتن میگیم مثلا قایت الخلاف بینشون نیست، چون دو خلاف، وقتی دو مخالف داشته باشیم میتونیم بگیم یک مخالف قایت الخلاف دارد. اگر یه مخالف بیشتر نداشتیم میتونیم بگیم قایت الخلاف دارد. با چی میخوام بسنجیمش که بگیم قایت الخلاف داره؟ این آخری رو اگر وسط داشتیم با وسط میسنجیدیم، میگفتیم وسط قایت الخلاف ندارد، این دارد. اما اگر وسطی وجود نداشت، این آخری رو با چی میخوام بسنجیم بگیم قایت الخلاف داره؟ این فقط مخالفت داره با مبدا، اما قایت الخلاف نداره. قایت الخلاف اینه که یه خلاف متوسطی داشته باشید، یه خلاف نهایی هم داشته باشید. وقتی بگید اون یکی خلاف نهایی داره، یعنی قایت الخلاف داره، این یکی نداره. حالا واسطتون میخواد یکی باشه یا دو تا باشه؟ اونجایی که دو تا واسطه دارید، مبدا و منتها قایت الخلاف دارن. اونجایی که یک واسطه دارین، بازم قایت الخلاف داره. پس بین آب و نار تضاد هست، همونطور که بین خاک و نار تضاد هست. یعنی اونجا که دو واسطه هست تضاده، اونجا هم که یک واسطه هست تضاده. مبدا و منتها هم تضاد دارن چون قایت الخلاف دارن. اونجا که واسطه نیست، مثلا مثل هوا و نار که واسطه بینشون نیست، تضاد نیست. طبق تفسیری که ما دیروز از تضاد داشتیم، این نتیجه رو میگیریم که اگر بین مبدا و منتها واسطه نبود تضاد نیست، اگر واسطه بود چه واسطه یکی باشه چه ده تا باشه تضاد هست. پس این که من دیروز گفتم بین خاک و نار تضاد هست ولی بین آب و نار نخواستیم تضاد رو قبول کنیم، درست نبود. بین آب و نار هم تضاد هست، چون واسطه وجود داره ولی یک واسطه. مهم در قایت الخلاف داشتن وجود واسطه بود، حالا چه واسطه یکی باشد چه دو تا باشد چه بیشتر، اون مهم نبود. اگر واسطه وجود نداشت قایت الخلاف نبود، اگر واسطه وجود داشت چه متعدد چه واحد قایت الخلاف بود، به این بیانی که عرض کردم.
قایت الخلاف همیشه قایت الخلاف هست،
اعتباری
عوض نمی‌کنه.
الان داریم قایت الخلاف رو اینطوری تفسیر می‌کنیم. حالا شما اصرار دارید اسمش اعتباری بذارید، بذارید، مهم نیست. ما داریم میگیم اگر اراده شده باشه از گفته اونها این مطلب، حکمش این است. اگر هم اراده شده مطلب دیگه، حکمش چیز دیگه است، اون بعدا بیان میکنیم. ما تعریف اونها رو در اختیار داریم، تعریفشون تصریح نکرده به مرادشون. ما میگیم مراد تون یا اینه یا اینه، اگر این باشه حکم میشه، نگر اون باشه حکم میشه، که عیبی نداره.
اینا توش دست بردن قاید الخلاف، یه امر حقیقی و ثابته. من هیچ وقت سفیدی و سیاهی مثلا به یه اعتبار
تنظیم
نمیشن، به یه اعتبار
دور نمیشن،
همیشه
قاید الخلاف دارن. نه، اگر بخواد دقت بکنید سفیدی و سیاهی هم قاید الخلاف ندارن، چون از این سفیدی که فعلا در اختیار ما سفیدتر تصور میشه، بله تصور میشه، خدا میتونه خلق کنه، نکرده پس از این سیاهی هم سیاه‌تر تصور میشه، بله
صرف،
بله
صرف سفیدی،
صرف سیاهی، نه صرف نمیخوام بحث کنم، این سفیدی که خیلی سفیده با اون سیاهی که خیلی سیاهه با هم قایت الخلاف دارن. آیا از این سفیدی سفیدتر تصور میشه؟ سفیدی برف، حالا خدا یه چیزی میافرید از برف سفیدتر میشد، بله از زغال سیاه‌تر میشد، بله. پس بنابراین اونجام که شما قایت الخلاف درست میکنید، قایت الخلاف واقعی نیست، اسمشو واقعی میذارید، میگید که این واقعا قایت الخلاف داره، در حالی که تصور میشود که از سفید سفیدتر باشد، از اون سیام سیاه‌تر باشد. از صرف صرف اصلا اینجا مطرح نیست، صرف در اینجا مطرح نیست، ایشون هم فرمونه آخه صرف اینجا مطرح نیست، سفید یعنی سفید، ولو سفید جسمی باشد سفید، نه سفیدی صرف. سفیدی صرف اصلا مطلبی که اسم اینجا منظورم سفیدی صرف نیست، اینجا سفید، این شی سفید است، یکی دیگه روشنتره سفیدتره، سفیدی به روشنیه دیگه، سیاهی به تاریکیه، از این تاریکتر میشه، بله میشه، خب پس سیاه‌تر از اینم داریم، از این روشن‌تر هم میشه، بله پس سفیدتر از سفید هم داریم. اگر بخواد قایت الخلاف درست کنه، اینجا هم درست نمیشه. اون قایت الخلافی که ما میگیم بالاخره توش یک دستی باید ببریم، نمیشه قایت الخلاف واقعی واقعی رو ملاحظه کنید. حالا ما داریم اینجوری دست میبریم، در تفسیر بعدی هم طوری دیگه دست میبریم. خب این تفسیر دیروز روشن شد، اون نقصی هم که در کلام دیروز من بود انشالله برطرف شد. اما تفسیر امروز، میگیم که متضادان دو چیزند که بر یک محل تعاقب کنند و نتوانند در یک محل اجتماع کنند. و در تعاقب هم بین دو شیئی است که بین هما غایت الخلاف باشد. در این تضاد تعاقب مطرح میشه که اجتماع ممکن نیست، اجتماع ممکن نیست، تعاقب لازم است. و بین دو شیئی که تعاقب هست قایت الخلافه. در این صورت هوا و آتش تضاد دارند، بینشون هم واسطه نیست، در این حال تضاد دارند چون تعاقب میکنند، من نمیتونن جمع بشن، بینشون قایت الخلاف هست، از این باب که نمیتونن جمع بشن و ضدیت هم دارند. البته من به عنوان مثال دارم عرض میکنم که مثال بیارم که دو طرف واسطه نداشته باشن، ولی ما بین هوا و نار بعدن تضاد و نفی میکنیم. الان که دارم مطلب رو توضیح میدم مثال میزنم، بعدن که میخوام تطبیق کنم همینجا هم تضاد و نفی میکنم، یعنی بین هوا و نار ما تضاد نداریم، ولی از باب این که حالا واسطه نیست میخوام بگم تضاد هست. خوبه که مثال به خود بیاض و سواد بزنیم که دیگه مثالمون بعداً غلط در نیاد. فرض کنید بیاض رو داریم و سواد رو داریم، در یه فرض دیگه بیاض رو داریم، وسط سبزی رو داریم، آخر سیاهی رو داریم. در مثال اول واسطه رو نداشتیم، در مثال دوم واسطه رو داریم. در مثال اول سفیدی رفت به سمت سیاهی و زرد و سبز و این رنگا نشد، رفت یه دفعه سیاه شد، واسطه نداشت. در مثال دوم واسطه درست بود، اول سفید بود، بعد شد زرد، بعد شد سبز، آخرم شد سیاه. در هر دو سیاهی به عقب سفیدی آمده، تعاقب حاصله و بینشون قایت الخلاف هست. پس سفیدی و سیاهی تضاد دارند، منتها در یه جا واسطه دارد، در یه جا واسطه ندارد. ما در تضاد واسطه داشتن رو شرط نمی کنیم، بنابر این تفسیر فقط استمرار رو شرط می کنیم. استمرار یعنی چی؟ ببینید، استمراری که من تا حالا بیرون از تضاد قرارش میدم، حالا میخوام درون تضاد قرارش بدم. اینطور میگیم، میگیم این سفیدی مستمرن رفت به سمت سیاهی، یا مستمرن رفت به سمت زردی، از اونجا مستمرن رفت به سمت سبزی، از اونجا مستمرن رفت به سمت سیاهی. مستمرن یعنی چی؟ یعنی اینطور نبود که این سفید مدتی سفید باشد و بعد دفعتن بشود زرد. وقتی داشت به سمت زردی میرفت، دائما کدر میشد، لحظه به لحظه کدر میشد تا شد زرد. اینطور نبود که این سفیدی باقی بمونه و وقتی رسید به مرز زردی، اون وقت یه دفعه تبدیل بشه به زردی، یا وقتی رسید به مرز سیاهی یه دفعه تبدیل بشه به سیاهی، بلکه به صورت مستمر داشت پیش میرفت، به تدریج داشت کدر میشد تا سیاه شد. در چنین حالتی تضاد حاصله که استمرارم باید باشه. یعنی توی تعریف تضاد ما استمرار رو اخذ میکنیم، که اگر استمراری نبود تضادی نیست. این یه معنای جدیدیست برای تضاد، غیر از معنایی که دیروز گفتیم. در معنای دیروز تکیمون رو قایت الخلاف داشتن ضد این بود و قایت الخلاف داشتن رو با وجود واسطه توضیح دادیم، که اگر واسطه نبود تضاد نبود و اگر واسطه بود تضاد بود. در اونجا هم استمرار رو شرط کردیم، منتها من دیگه توضیح ندادم که استمرار شرطه، استمرار رو بیرون از تضاد قرار دادم، ولی اونجا استمرار درون تضاد بود. در این تفسیری که الان میکنیم مهم تعاقبه، که باید زدی به عقب زد دیگر بیاد و بینشون قایت الخلاف هم هست، ولی قایت الخلاف بودن متوقف نیست بر واسطه داشتن، ممکنه واسطه نداشته باشه. ولی شرط میکنیم در تضاد که باید استمرار باشه، اگر استمرار نباشه تضاد نیست. خب حالا این معنای جدیدیست برای تضاد. با توجه به این معنای جدیدی که برای تضاد کردیم، بریم سراغ صور عنصریه که جوهریه هستن، ببینیم بینشون تضاد هست یا نیست. تضاد رو که ما در افلاک قائل نشدیم، در جواهری که عبارت از افلاکن قائل نشدیم، در جواهری که عبارت از نفوس و عقولن اونجا هم تضاد قائل نشدیم، چون اونها تو موضوع تعاقب نمی کنه. عقول که تو موضوع وارد نمیشن، نفوس هم تو موضوع وارد نمیشن. نفوس تعلق به موضوع میگیرن ولی وارد موضوع نمیشن، تعاقب نمی کنه. پس اونجا ها که اصلا تضاد منتفیست به خاطر اینکه موضوع نداریم. توی افلاک هم تضاد منتفیست چون که اینها تعاقب نمی کنند. یعنی تو یک هیولای فلک صورت فلکی به دنبال صورت فلکی دیگه نمیاد، پس اونجا هم تضاد نیست. اگر در جوهری تضاد باشد فقط تو عناصره، توی جواهر مجرده نیست، تو جوهر مادی فلکی هم نیست. اگر تضادی باشد که الان بحث در تضاد جوهری داریم، اگر تضادی در جواهر باشد فقط در عناصر، اونم در عناصر بسیطه، عناصر مرکبه، چون از عناصر بسیطه درست میشند و قاصری اونها رو جمع میکنه، تضادشون از بین میبره چون جمعشون میکنه. صورت‌های جوهری عناصر بسیطه در مرکب، یعنی در عناصر مرکب، یا از بین میرن بنابر قولی، یا کامن و مخفی میشن و از اثر میفتن بنابر قول دیگر. علی حال صورت‌هایی نیستن که نمود داشته باشن تا بتونن تضادشون رو ظاهر کنن. در مرکبات عنصری هم این تضاد از بین رفته. حالا چه تضاد در بساط عنصری باشد چه نباشد، علی حال تو مرکب عنصری دیگه ما تضاد رو نمی‌بینیم. چرا؟ چون صبر عنصریه بسیطه تو مرکب عنصری یا از بین رفتن و این صورت مرکب جانشینیشون شده، یا اونا از بین نرفتن کامل شدن بی اثر شدن، این صورت مرکب داره تأثیر گذار میشه. علی حال اون صورت‌های جوهریه بسیطه الان در این مرکب وجود اونچنانی ندارن که تضادشون اظهار کنن. پس در عناصر مرکب ما بحث نمی کنیم، چون اونجا جواهر نمیتونن با هم تضاد داشته باشن، مگر مرکبی رو با مرکبی بسنجید که این درست نیست، چون دوتا مرکب تعاقب رو موضوعی ندارند، دوتا مرکب که رو موضوعی تعاقب نمی کنند. پس تقریبا میشه گفت در عناصر مرکب هم بحث تضاد نیست، هرچی هست فقط تو عناصر بسیطه است. اگر حرکت در جوهری رو میخوام تصویر کنیم، البته الان بحث در تضاد داریم، بعدش بحث در حرکت داریم. اگر بخوایم حرکت رو تصویر کنیم یا بخوایم تضاد رو تصویر کنیم، باید بریم سراغ عناصر بسیطه. البته در عناصر مرکبه هم میشه کاری کرد، اما الان بحث اصلی ما و بحثی که روش میشه حساب کرد و بهش توجه داشت، همون بحث در تضادی است که میخواد بین عناصر بسیطه اتفاق بیفته. لذا میبینید ابن سینا اصلا بحث رو همینجا میبره. بعد از اینکه تفسیر دوم رو برای تضاد ارائه داد، وقت شروع میکنه به بحث کردن. در تفسیر دوم دو چیز رو شرط کردیم، یکی تعاقب داشتن چه بی واسطه چه با واسطه، یکم استمرار داشتن. خب در این صورت آیا تضاد بین هوا و آتش که واسطه بینشون نیست، تضاد بینشون هست، براشون هست؟ آیا آتش و هوا با هم تضاد دارن؟ این یه سوال. سوال بعدی، آیا آب و آتش که بینشون واسطه هست تضاد دارن؟ این دوتا سوال دیگه. این دوتا جواب داده بشه بس تمامه، یعنی همه موارد یکی از این داخل در یکی از این دو مورده، یا واسطه هست یا واسطه نیست. اونجا که واسطه هست بعضش رو روشن میکنیم، اونجا هم که واسطه نیست بعضش رو روشن میکنیم، مطلب تمام میشه. اونجا که واسطه وجود داره مثل این که بین آب و نار میخواییم ملاحظه کنیم ببینیم تضاد هست یا نیست، اونجا که واسطه وجود داره استمرار نیست لذا تضاد نیست. چون وقتی که این متحرک به واسطه میرسه مدتی تو واسطه مکث میکنه، بعدا میره سراغ منتها. قبل از اینم که به واسطه برسه همچنینه، آب میخواد تبدیل به هوا بشه، بعد هوا تبدیل به آتش بشه. عکسشو من دیروز توضیح دادم که آتش تبدیل به هوا میشه. آتش وقتی شعله میکشه تا یه جایی شعلهش میرسه دیگه بعدش تموم میشه، تبدیل میشه به هوا و هوای مواج رو ما میبینیم. بعد اون هوا رو اگر خنکش کنیم بخار میشه، بیشتر خنکش کنیم بخارا به هم میچسبن، قطرات آب میشه، تبدیل به آب میشه. این عکسش بود که دیروز گفتم، یعنی آتش تبدیل میشه به هوا، هوا تبدیل میشه به آب. حالا از این طرف میخوام بریم، آب رو تبدیل میکنیم به هوا، هوا رو تبدیل میکنیم به آتش. اینم شدنیه که آب تبدیل شدنش به هوا روشنه، حرارتش میدیم تبدیل میشه به بخار، بعدم بخار رو بیشتر حرارت میدیم، اون اجزای مایی بخار خشک میشه، تبدیل میشه به هوا. یعنی آب مستقیم به هوا تبدیل نمیشه، اول به بخار تبدیل میشه، بعد بخار دارای اجزای ریز مایی هست، اون ما حرارت رو بیشتر میکنیم تا اون اجزا هم خشک بشن، بعد آب تبدیل میشه به هوا. ولی خب این ملاحظه رو نمی کنیم، تسامحاً میگیم آب تبدیل شد به هوا. این وسط که تبدیل به بخار میشه خیلی برامون مهم نیست، نباید هم مهم باشه، چون هنوز قطرات ریز آب تو بخار هست، یعنی آب کاملا تبدیل نشده، اون ذرات ریز هم که تبدیل بشه در واقع هوا درست میشه. پس آب تبدیل میشه به هوا، دیگه لازم نیست بگید تبدیل میشه به بخار، چون تو بخارم هنوز اجزای آبی داریم، اجزای آبی هم تبدیل کنید همه آب تبدیل میشه به هوا.
یعنی واسطه نیست
دیگه، این واسطه حساب نمیشه، بخار رو واسطه حساب نمی کنیم. خب ما آب رو تبدیل میکنیم به هوا، بعد هوا رو تو کوره میذاریم، کوره آهنگران. کوره آهنگرا دیدید که یه ذره آتشون پایین هست، بعد با این دمشون میدمند و اون دمه که هوا رو چیز میکنه، منفذ کوره بسته میشه که هوا از بیرون نیاد، هوای محبوس در کوره رو هی با دمه میدمند، یه دفعه تمام کوره پر آتش میشه، یعنی اون هوای موجود میشه آتش. آتش الانمون زیر بود، یعنی رو کف کوره بود، فضای کوره پر هوا بود، ولی حالا فضای کوره هم پر آتش میشه، یعنی تمام هوا میشه آتش. پس هوا رو هم تبدیل کردیم به آتش، یعنی هوا آب رو تبدیل کردیم به هوا، هوا تبدیل شد به آتش. اینجا با واسطه صورت جوهریه ای رفت که بشه از صورت جوهریه دیگر. اما آیا استمرار داشت؟ استمرار نبود، تعاقب بود، یعنی این ماده اول آب بود، بعد هوا شد، بعد آتش شد، متعاقب یک دیگر، ولی استمرار نبود. یعنی این آب تا مدتی آب بود، دفعتا شد هوا بدون استمرار، هوا تا مدتی هوا بود، دفعتا یه دفعه این کوره پر آتش شد و شد نار. پس استمرار حاصل نشد. من دیروز میگفتم وقتی استمرار حاصل نشد حرکت حاصل نشد، الان میخوام بگم استمرار حاصل نشد تضاد حاصل نشد. اون حرف دیروزم درسته، هم میخوام الان غلیظ‌ترش کنم که نیسون هم همین کارو میکنه. میگه که قبلا آب بود، مدتی تو آب بودن مکس کرد، بعد شد هوا، بعد که هوا شد دوباره مدتی تو این واسطه مکس کرد، شد آتش. این استمرار نبود، چون استمرار نبود پس تضاد حاصل نیست. بنابراین بین صورت مائیه و صورت ناریه تضاد نیست، حالا چه واسطه هم هست باشه مهم نیست. اما بین صورت هواییه و
مثالی سوال مثلا میده تو واقعیت فرق، بحث تو کره آب کره آتش، نه اینکه ایشا داره یه فاصله ولی تو کره کرده، این بحث ما اینجا نیست.
نه بحث ما مطلق
طبیعی چم دائما داره هوا تبدیل به آب تبدیل به هوا میشه و آب تبدیل به نار میشه، به طور مستمر داره آب تبخیر میشن و تبدیل هم دائما داره انجام میشه.
دو تا سوال بود هر دوش جواب، هر دوش هم جواب داره. ببینید سوال اولتون این بود که بحث ما در تبدیل آبی است که توی کره آب باشد به هوایی که عبارت از کره هواست. بحث ما در این بود. شما می‌فرمایید. بحث
طبیعیش هم مستقیم
انجام بشه. بحثی هم از این کردید که باید به طور طبیعی انجام بشه. به طور طبیعی یعنی طبیعی به طور طبیعی آب بشه هوا. این که اصلا شدنی نیست. داره میشه با کمک خورشید. این طبیعیه؟ خورشید قاصر نیست؟
نه.
عجب. خورشید نسبت به آب قاصر نیست؟
نه. خورشید کمک میکنه که این حرکت طبیعی اتفاق بیفته.
یعنی آب خود بخواد تبدیل به هوا میشه؟ اصلا شدنی نیست. حتما باید قاصر باشه. این آب‌های ریزی که تو کاسه گذاشتین اینو با آتش تبخیرش میکنه. آبی که تو دریاست با خورشید تبخیر میشه. همه جا قاصر وجود داره. بحث ما تنها در آبی که در دریاهاست نیست. بحث ما در آب یعنی کره آب نیست. هر آبی میخواد در کره باشد یا جدا شده باشه از کره.
لو خلیه و تبعی باشه نمیشه. تبدیل نمیشه. بله.
یعنی خودش باشه خودش دیگه تبدیل. یعنی اگه قاصر نداشته باشه تبدیل نمیشه. من اون الان توضیح ندارم. اون قبلا گفتم. الان دارم اینو میگم. که لزومی نداره که آب تو کره باشه تبخیر بشه. شما آب رو از توی دریا میره تو کاسه میدونین تبخیرش میکنه. پس بحث ما در این نیست که آب موجود در کره تبدیل به هوا میشه. بحث ما در مطلق آبه. مطلق آب چه وصل باشد به کره آب چه جدا شود از کره آب میتوانید با قاصر تبخیرش کنید. منتها یکی رو قاصرش رو آتش میگیره دیگه قاصرش خورشید. خب این جواب این سوال اولتون بود. سوال اول که فرمودید حتما باید آب موجود در کره تبخیر بشه، اصلا لازم نیست آب موجود در کره، میتونید از کره جداش کنید تبخیرش کنید. در هر دو احتیاج به قاصر دارین و اگر آب جدا بشه قاصر میخواد، جدا نشه قاصر میخواد تا بشه تا تبدیل بشه. اما فرمودید مدام داره انجام میشه. مدام رو به معنی این سوال دوم میتونه. مدام داره انجام میشه، مدام رو به معنی استمرار گرفتید. فکر میکنید که منظور از استمرار این است که قطع نشه. منظور ما این نیست. منظور ما از استمرار این است که این آب به تدریج بخار بشه. یعنی جز جزش هم به تدریج بخار بشه. این طور انجام نمیشه. هر جزش دفعتن بخار میشه. بله وقتی مجموع رو نگاه میکنید میبینید طول کشید. مجموع طول کشید تبدیل به بخار شد. اما مجموع ذره ذره میشه. ذره ذرهش تبدیل به بخار میشه. هر ذره که میخواد تبدیل به بخار بشه دفعتن تبدیل میشه. و این کار داره دائما انجام میشه. دائما انجام شدنش برای ما مهم نیست. ممکنه موقت انجام بشه، ممکنه دائم انجام بشه، در هر صورت تضاد حاصل باشه. این مهم نیست که حالا دائما داره انجام میشه یا موقتا انجام میشه. ما میخوام بگیم این تبدیل باید به صورت مستمر تبدیل بشه، دفعتا تبدیل نشه. و مستمر تبدیل نمیشه، دفعتا تبدیل میشه. هر ذره آبی دفعتا تبدیل میشه به هوا.